خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب بحث بعدی که ما ان امرنا گاهی ان حدیثنا صعب مستصعب گاهی یحتمله ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحان الله گاهی لا یحتمله یا لا یتحمله با الا. اینا رو آیه طباطبایی در رساله الولایه چند تا روایت رو برده فصلم روش بحث کرد. خیلی مهم است. خب بحث بعد ما آقا اجماع نزد امامیه است. ما عرض کردیم که اجماع اصلا ریشه منبع شدنش در عالم اسلام، منبع استقلالی شدنش مسئله است که اهل سنت خواستن توضیح بدن در مورد خلافت بعد از رسول الله. ما هم بیان کردیم که حالا هم کبرویان هم مشکل داره هم صغرویان. کبرویان دلیلی برش نیست، صغرویان هم مثلا اگه دلیلی برش بود خلافت امیرالمومنین مصداق اون قضیه، خلافت ابوبکر مصداق اون قضیه نبود. بحث بعدی اجماع نزد امامی است. نزد شیعه امامیه اجماع منبع مستقل نیست، یعنی اجماع منبعی مثل عقل یا سنت یا کتاب که خودش میتونه منبع حکم باشه نیست. حالا بعدا در مورد عقلم باید بحث بکنیم، منبع بودنش و کاشف بودنش، بلکه اجماع فقط کاشف از قول معصوم در حکم شرعی، همین. لذا اجماع مثل خبر واحد، مثل شهرت، همونطور که خبر واحد رو ما جدا نمی کنیم. لذا آقای مظفر هم فهمود که ما اجماع رو آوردیم جز ادله اربعه مجاراتن، استجرارا هم آوردیم، یعنی چون که اونا آوردن ما هم آوردیم، نه اینکه ما میخوایم بگیم این منبع مستقل. از اونجا که ملاک در اجماع نزد شیعه کشف قول معصومه، لذا کسرت یا قلت مجمعین نزد شیعه ملاک نیست. یعنی اگر یه عالمی احراز کرد که بین این چهار نفر که توی این قول با هم مشترکن یکیشون معصومه، یا این چهار نفر قولشون داله بر قول معصومه، اجماع رخ میده. اگه بین 100 نفر اینو کشف نکرد، بین 1000 نفر اینو کشف نکرد، اجماع رخ نمیده. از همینجا یه اتفاق لغوی افتاده در ادعاهای اجماعی که ما در کتابای خودمون داریم که اینو شیخ خیلی روش مراجعه کرده در رسائل مظفر اشاره بهش میکنه. اونم اینه که به هر حال اجماع یه معنای لغوی داشت و توی عالم اسلامی معنای اصطلاحی داشت. حالا هر چی که بود، حداقل این بود که اتفاق علما، حالا علمای یک عصر، علمای تمام عصور، این بود. یعنی اتفاق علما وقتی رخ میداد، یا فقها یا ناس یا اهل حل و عقل یا هر چی، یصدق علیه الاجماع. اما نزد شیعه چون اساسا ملاک اتفاق نبود و کشف از قول معصوم بود، بسیاری از جاها لفظ اجماع تسامحی به کار رفت. علیکم السلام. یعنی اونجا اصلا هیچ اتفاق علمای عصر نیست، تمام اصول نیست، حتی یه بخش معظم از فقهاهم لزوما اونجا متفق نیستن، ولی گفته اجماع. این بعدن کار ما رو در فهم این که اجماعهایی که ادعا میکنن علمای شیعه چیه سخت میکنه. حالا بعدا خواهم گفت که ما تو اجماع چه مسلکی رو میخوایم برگزینیم،
با توجه به اون بعدن ارجاع ما به ادعاهای اجماع این اجماعات منقول سخت میشه. لذا است که مرحوم شیخ میفرماید اصلا ما اینو حتی داریم، بعضی علما احراز میکردن قول امام یا ضرورت مذهبه، بهش میگفتن امامو دیده بود راه دیگه ای نداشت بگه که حکم شرعی اینه، میگفت لذا اجماع از اون مصطلح خودش کاملا یا خیلی زیاد دست ما خارج میشه که شیخ هم اونجا مفصل تر اون ظرف اجمالا اشاره بهش میکنه. نه تشرف بره، نه خب غیر از اون تشرف بره، تشرف به معنای دیدن فیزیکی امام، باز تشرف خودش مراتب و چیزایی داره که امام میاد حکمو بهش میگه، بعد اون بعضی هم میگن اینطوری هم اتفاق افتاده، اما اینکه کشف و شهود بکنه بعد اون رو بیاد ادعای اجماع کنه نه، چون خودشو میدونستن این برای غیر مثلا حجت نیست. راه دیگه اینا بود خودش حجت بود، قول امام زمان دیگه قطعا حجت بود، اگر امام زمان رو میدید مثل این بود که امام صادق رو دیده، فقط چون که محظور ادعای رؤیت معصوم داره از اون جهت دیگه مثلا چنین چیز. لذا ملاک اینجا شد چی؟ ملاک شد کشف قول معصوم، قلو او کخ رو داخل این عبارات فقه داره میمونیم میخونیم امروز ان شاء الله هر مقدارش که شد.
جزء سنت نکرده
اون که مثلا امام معصوم میدید. خب جزء سنت. بعد بعد چطوری بیاره؟
حرف امام به هر حرفی
نمیتونه. بعد تو کتب اربعه باشه. میگه این روایت از کجا داری میاری؟ متهمش میکنم. من فرضاً شنیدم. بعد میگم این روایت از کجا آوردی؟ بعد داریم در مکاشفه سید بحرالعلوم رحمت الله علیه که کامل روز عاشورا رو دید. در مکاشفه و اذن از سید الشهدا گرفت و جنگید و زخمی شد، بعد اون لحظه‌ای که میرسه کنار رکاب یادم نمیاد چه کتابی، کتاب خیلی معتبره بودش، ایشون اونجا امام حسین یه جمله بهش میگه، سید الشهدا جمله میفرماد این میشه اون روایت کشف شهودی واقعی هم هست، بحر العلوم این مطالعه یا شنیدن. چهار سال پیش تهران داشتیم این افتیم پای بزرگواری بایشون. خب بعد و اصلا دیدن روز عاشورا یه مطلبیه بین اونا، خب اونایی که اهل اونایی که اولیا، دیدن وقایع عاشورا اصلا خودش یه مرتبه‌ایه، دیدن آن نه خواب فقط، خوابش هم یه مرتبه‌ایه، دیدنش هم که بعضی از اونها که مقداری از این فضا رو چشیدن و دیدن میگن هر چی تو مقتل خوندید هیچ در مقابل مصیبت واقعی که اونجا دید. سلام. خب حالا بحث بعدی چی آقا؟ بعد از این که حالا ما در مورد اطلاق اجماع بر چیز هم صحبت کردیم، بر اجماعی که علمای امامیه ادعا میکنن، حالا میخوایم ببینیم اگر ما اجماع رو فقط طریق الی قول المعصوم دانستیم و کاشف از قول معصوم دونستیم، با چه ملاکهایی علمای ما اجماعاتشون رو حجت دانستند؟ دعوا فعلا سر اجماع محصل، اجماع منقول رو بعدا میرسیم، یعنی من به عنوان محصل اجماع، من به عنوان متتبع، من به عنوان اون کسی که میخوام یه اجماعی از فقها به دست بیارم که دلالت بر قول معصوم داره، من با چه ملاکی میگفتم این اجماع کاشف از قول معصوم؟ چهار تقریر، چهار مدل توضیح برای اجماعی که کاشف از قول معصومه داره. یکیش از کم درست وقت اجماع دخولی یا اجماع تزمانیه، یکی اجماع بر اساس قاعده لطف، یکی اجماع بر اساس حدس، یکم اجماع تقریری. عرض می‌کنم راه‌های دیگه هم گفتم استاد مرحوم شیخ انصاری که توی اجماع شیخ چند صفحه از این مرحوم توستری نقل می‌کنه، چندین راه بیشتر از 10 تا مثلا اینجا گفتم، اینا مشهورترینش. اولی چیه؟ اولی اینه که بهش طریقه حسم میگن، به اجماع دخول یا تزمنی. اولی اینه که شما ادعای اجماع بکنی و اجماع رو کشف بکنی. از چی؟ که اینو سید مرتضی روش تاکید داشته، به این شکل که احراز کنی یکی از مجمعین به شخص و به مشخصا نمیشناسیش، معلوم نیست اگه او باشه که میشه روایت، میشه خبر، احراز کنی که احد المجمعین توی این حکم شرعی که امام معصوم سلام، میشه اجماع تزمنی، یعنی اجماعی که متضمن قول معصوم. خب چرا این حجته؟ چون قول الکل قول الفرد، وقتی قول یه جمعی رو داریم همه یه چیز دارن میگن، این یدال این که فرد فردشون داره همین میگن، ما هم آخر قول فرد امامو میخواستیم، خب پیدا شد و حجت است. خب حالا مظفر بعد از صغروی و کبروی با اینو بحث میکنه جناب، خودی اونا رو احراز میشه دیگه، اونا همش جهت صدوره دیگه، فرض میکنیم که جهات صدورش رو معلوم کردیم که دیگه تقیه نیست و فلان نیست. اجماع دخولی چی توش مهمه؟ سید بزرگوار وای چگینی با من باشید، چی توش مهمه؟ این مهمه که این نکته مهمش اینه که افراد معلوم النسب توش خیلی ارزش نداره، لذا اگه 50 نفر اجماع کنن بر اساس قاعده اجماع حسی یا دخولی همشون نمیشناسی، این حجت نیست، به درد نمیخوره، چون امام توشون نیستی که همه رو میشناسی، آقای ایکس ابن ایگره و زد ابن وای و الف ابن ب و جیم ابن نیف اینا ایران، اینا همشون من رفیقا من هم معلومن چیکار نه کجا امام معصوم کجا. اما اگه توی این مجمعین یه دفعه یه کسی رو پیدا کردی قولش بین فقها آمده اما اصلا معلوم نیست که، مجهول النسب، چنین چیزی برای اجماع اینا ارزشمند
کجا؟
همه دارن
یه
نه نه اصلا دو نفر نیستیم، من یه نفرم، من دارم تحصیل اقوال میکنم، میبینم فلانی رو گفته فلانی گفت، فلانی هم که معلوم نیست همینو گفته، حالا توی کتابی دیدم نقلی ازش شنیدم، خودم یه لحظه دیدمش، هر طور همین، منم فقط منم و اجماع دارم.
از اونجایی که مدرمی
مثلا کتابی به دست من رسیده، قولش رو یکی از اساتید به من میگه، ولی خودش هم میگه نمیشناسمش، منم میگم نمیشناسم، اصلا نمیشناسیم که، قولش هم اومده وسط قول فقها و فقهای شیعه معلومن کیان. حالا ما چند تا فقیه ناشناس مگه داریم؟ یه علمای روات شیعه رجال نوشتیم دراین همین، اینا میگن اینجا معلوم النسب بودن خرابش میکنه، مجهول النسب بودن. حالا اگه یه اجماعی داشتیم که توی مجهول النسب توشونه، یه اجماع بزرگتر داریم که همه معلوم النسب، اون کله هیچ اینجا برای این کسی که قائل به اجماع، برای اجماع حدسی نه، این کسی که قائل به اجماع تزمنیه برای حجیت اجماع اینطوری. پس خود همین یعنی قدرت امام زمان، غیر از قاعده لطفه ها میگم قولشو آورده وسط این اقوال، اصلا همین ملاکی که اینجا، در حالی که ما اصلا آدمی که نمیشناسیم میشه اسمش نمیاریم وسط، الان ما همه لومه خوندیم کجای آدم مجهول النسب و غیر معلوم النسب یا مثلا میگم قولش رو وسط لومه نقل کنیم، مثلا چه کاریه؟ کسی نمیپذیره.
اجماع در مقابل سنت قرار بگیره
کدومش
اقوام؟ اجماع مثلا یه حرف میزنه خبر داریم که یه حرف دیگه میزنه در
تعارض میمیرسن، بس بیار قائل به کدوم اجماع بشیم، اگه اجماع تزمنی قائل بشیم میشه تعارض، اگه اجماع قاعده لطف قائل بشیم نه اجماع از حجیت میفته، اگه اجماع حدسی قائل بشیم اونجا کار سخت میشه، بعدن بعد ببینیم اونجا شاید اصلا خود این باعث بشه که روایت از حجیت بیفته، یه روایت صحیح و سندی دارم بهش عمل نمیکنم، این باعث چی میشه؟ باعث جرح سندش میشه. آره. شهرت فتوای رو بعدم میرسه. حالا
یه اجماع اونجا به طور مطلق میشه، اما مثلا یه تیکش
حوادث حالا بعدم میرسه. نه اجماع در این لبیه. از این کارو نمیشه باش کرد. خود خبر توی تعارض من وجهین توی تعادل تراجی به سختی این کارو میشد باش کرد که یه تیکش حجت بندازیم یه تیکش حجت کنیم، خیلی مسئله بود. اجماع که اصلا دلیل لبیه، یه قدر متیقن داره، اصلا لفظی توش نیست. اینم عرض می‌کنم این
مثلا
یه عالم تقریر کرده باشه، خب کم طرف با احراز کنه، اگر این احتمالات بیاد دیگه هیچ بر از حجیت میفته، کافیه احتمال. اجماع محصل قطعه، تو باید احراز کنه قول معصوم اینجاست، دقیق میکنه. اجماع منقوله که ظنیه، بعد من درش باید حجیت بیاری. خب بودی اول جلسه گفتم چه نبودم؟ خواهی چی؟ پس مشمول مرور زمان شد بعدا نشان. اصطلاح اجماع نزد شیعه استعمال لغوی اجماع نیست. اینا هر جا حس کردن که معصوم بین اونهاست یا این قول مستلزم قول معصومه بهش گفتن اجماع، ولو یه اجماع دیگه خلافشون. بر همین کار تو اجماع یابی سخت. قول دوم، قول شیخ طوسی جالب. حالا قول دوم چیش جالبه؟ حالا عرض بکنم بعد ببینید. شیخ طوسی میفرماد اجماع برای ما شیعه حجته، ولی از باب قاعده لطف. یعنی چی؟ آفرین خمی خوام بگم. حالا عرض بکنم ببین. ایشون میگه که امام معصوم که وظیفش تبلیغ شریعت امر معروف نهی، تو تقریرم خوندیم، نهی از منکر به انحراف نیفتادم، همین در زمان حضورش هم اگر میخواست امت به انحراف بیفته جلوشونو میگرفت. حالا امکان نداره که همه علمای یک عصر از اصولی که بشر داره زندگی میکنه توش همشون بر مطلبی اجماع کنن و همه اشتباه کنن. یعنی بر یه مطلبی که واقعیت نداره اجماع کردن و امام معصوم اظهار مخالفت نکنه. اظهار مخالفتش چطوره؟ به یه نحو تکوینی اجازه نمیده انعقاد اجماع اینجا اتفاق بیفته، دخالت میکنه. اگر دخالتی نکرده این نشون میده که اجماع اینا بر یه مطلب حقه. چون لو کان مؤدا اجماعهم باطلا لکان علی المعصوم اظهار الحق. این از کجا آورده؟ کبراش مالکیه، یه صغرا بود. کبراش کجاست؟ قاعده لطف. قاعده لطف میگه من خدا و به تبعش معصومین و پیغمبر اجازه انحراف مردم از مسیر هدایت رو اجازه، بله خدا دیگه وقتی که امامو داره میکشه خود نمیشه کاریش کرد، اجازه عادی، یعنی در همین امور عادی اجازه نمیدم. لذا امام درسته که غائبه از انظار، اما باز هم طبق قاعده لطف که کبرای اساسیه اجازه انحراف رو نمیده. لذا اگر شما اجماع علما یک عصر رو دیدید بگو اینجا اجماع حق. حالا معلوم نسب مجرور نسبش چیه مهم نیست اینجا. اینجا اگه علمای یه عصر با هم اجماع کردن ولو قبلی ها و بعدی ها مخالفت با این اجماع کرده باشن، ولو مجهول نسب یا معلوم نسب هم باشن، مهم نیست. امام اجازه انحراف این جمع معلوم نسب فی عصر واحد رو نمیده، مگر خود شیخ میگه این که امام اعتماد کرده باشه بر یک روایت یا آیه که دلالت داره بر خلاف این اجماع و اینا حواسشون به این آیه یا روایت، اینجا دیگه تقصیر خودشونه. یعنی منبع اظهار خلاف وجود داشته، درست دقت نکردن، اشتباه کردن یا هرچی جانم. نه دیگه ظهور داره، خودشون درست عمل نفهمیدن. آیهش اصلا این آیه، آیهش اگه بگیره بله بله خب اینا میگن که نه، حالا دیگه دعوا خیلی سغرویه دیگه، میگن نه اینجا اگر این اتفاق بیفته، همین که آیه یا روایت میگه امام که میخواد بیا چیکار میخواد بگه، میخواد حرف بزنه باز دیگه یه طوری، همین که آیه و روایت هست دلیل بر مخالفت.
ظاهره مثلا،
همون
ظاهره اگر
رسیدن
ظاهره
همون ملاک رسیدن واقعه دیگه، مگه غیر از اینه؟
ظاهره دیگه، الان با این رسیدن
اجماع رسیده
به این که مثلا فلان رو
بره، خب گرچه میشه همه شون مصلحت رو دست میدن با هم چی؟ کی گفت مصلحت خدا؟ مگه حجت یعنی مصلحت؟ سب مگه حجت یعنی مصلحت؟
حجت یعنی چی؟ یعنی
خدا، یعنی معذریت. شما کلاه مصلحت سلوکی نذار روی نظریه شیخ، مصلحت سلوکی اونا قائل بودن با این نباید اونو حل کنیم. بله اگه مصلحت سلوکی شیخ رو قائل بشیم، نه عمل به حجت کردم، اگه مصلحت سلوکی رو بزنیم شاید دیگه اصلا برهان شیخ طوسی نیازی بهش نباشه. درست. خب اینم طریق دوم. طریق سوم که طریق متأخرین و همه اینایی که باشون مرتبطیم، اجماع حدسی. حدسی چیه؟ حدسی شما قول معصومو نداری، نه تزمنه نه به قاعده لطفی چی، اما از اجماع مجموعه از فقها که بعد بحث کنیم حالا فقها کدوم قرن و کی بر مطلب واحدی، اونم فقهایی که مشرب اصولیشون مشرب فقهیشون مدل استظهارشون همه چیشون با هم فرق میکنه، هزار تا اختلاف جاهای دیگه فقه با هم دارن، اما فی هذه المسئله کلهم متفقون علی هذا الحکم. این یک شف، یک شف از چی؟ از این که وصل الیهم دلیل واضح حجت که لم یصل الینا، که اگر این دلیل و جلو منم میذاشتم منم به همین حکم. دلیل بر اجماع بر اساس حدس و عمده فلباب اینه، عمده اون چیزی هم که قرار ردش بکنن یا اثباتش بکنن، این چون اجماع دخولی و لطفی عموما نمیپذیره و دخولی که دیگه اصلا ممکن نیست، لطفی هم نمیپذیره. اگر کسی قرار بود اجماع این مدلی استظهار کنه مال اینجاست، و اگر ما قائل به حجیت چنین اجماعی شدیم، اون وقت گذشته فقهی شیعه خیلی 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 ارزشمند میشه، قول فقها ارزشمند میشه کنار قرآن و سنت ها. یعنی همین که فقیه فقها توی قرن سوم چهارم پنجم ششم در مورد فلان مسئله نظرشون چیه، این خودش ارزشمند میشه. حالا یه مدل اینه که ما چنین اجماعی رو بتونیم کامل استقلالا حجتش کنیم، یعنی اجماعی که حالا عدد هم نداره، اجماعی که اون آقای محصل اجماع احراز کرده ملازمه قول معصوم رو حدسن با این قول، اجماع محصلش رو حل میکنیم اگه حل بشه. دعوای امروز ما سر کدوم اجماعه؟ منقول. محصل که دیگه به دست ما نمیاد که، ما امروز با اجماعات شیخ، ادعاهای اجماع شیخ طوسی سر و کار داریم و سید مرتضی و ابن زهره و اسکافی و ابن ادریس و محقق هلی و فخر المحققین و علامه هلی و محقق کرکی و مرحوم محقق اردبیلی، چه میدونم محقق سبزواری، شیخ انصاری الاخ. ما که تازه از این دوره بعد همه با او قبلی ها کار دارن، ما که اصلا کاری. حالا لذا این اجماع بعدن حیث اجماع منقولشو بعدن ما بحث کنیم که چقدر میتونیم اثباتش کنیم یا نه. آخری هم که مربوط به زمان معصوم اصلا مربوط ما نیست، اجماع تقریری از این باب که یه اجماعی در زمان معصوم به مرعا و مسمع زمان حضور ظهور معصوم رخ داده، مثلا زمان امام صادق یک قولی اجماع شده نزد علما، علما یعنی همه علما، و یعنی اونا که همیشه بر باطلشون اجماع داشتن یا تقریبا نسبه اجماعی داشتن، ما یعنی علمای شیعه و سنی، و امام هم اینو میبینه و خلافی مطرح شبیه سیری اغلا بود، سیری اغلا به مرعا و مسمع للمعصوم، و هو یتمکن من الردع، میتونم رد کنم ولی نمیکنه. خب اینم محل بحث ما نیست. آخرش آقا این میمونه، انما الکلام کل الکلام، تو سومی دعوای اصلی متأخرین، چون اولی که میگن اصلا به دست ما نمیاد، دومی رو میگن قاعده لطف اینقدر اقتضا نمیکنه. اصلا همین که امام معصوم غائب شده یکی از مفاسد و سختیاش برای ما چی؟ این که شاید علما همه یه قولی رو بگن که مطابق واقع نباشه. چیکار کن؟ کی گفته قاعده لطف اینجا رو میگیره؟ بعد اینجا دست ما میره. اون مطلب، اصل مطلب میشه اجماع بر اساس حدس. خب حالا من آقا اینجا الا ماشاءالله عبارت داره، اصلا به همینطوری بدویم کنارهای مزفر، لذا هر مقدارش که شد من میخونم. آره اگه قول شیخ طوسی رو بپذیریم اجماع همین علمای قرن 15 هم ارزشمنده، چون امام معصوم اجازه نمیده همشون منحرف شن. خب اجماع قاضی لطف تزمونی که الان معنی نداره، امام معصوم حدسی هم الان معنی نداره، چون نمیتونن محصل اجماع باشن معاصرین ما، هیچ کدوم نمیتونن محصل واقعی اجماعی باشن که ملازم و قول معصوم، تقریبی هم که امکان نداره. لذا الان چیزی که دست ماست فقط اجماع منقوله همین. حالا من بعد دو کار کنم، من فقیه این قرن اول باید بگم توی اجماع محصل در اصل اجماع به کدوم مسلک اجماع حجت میدونم، یک مثلا من اجماع تزمونی حجت میدونم، بعد باید برم ببینم آیا نقل اجماع تزمونی حجت یا نه، این دو بنویسم. از فقیهی که امروز داره زندگی یعنی من اصولی، من فقیه امروز سه کار باید بکنه، یک مسلک حجیت اجماعش رو انتخاب کنه، خب که کدوم یکی از ایناست، یا اصلا همشون، حالا این که اصلا محل بحث نیست، آقا بیا همشون حجت رو بفهم، من همشون بپذیرم. دو نقل چنین اجماعی را حجت کنم، این مسئله اجماع منظور. حالا تا اینجاش خیلی سخت نیست. سه اجماعات منقول را بررسی کند و ببیند هر کدام بر اساس بگو کدام مسلک است. اگر من اجماع تزمونی رو حجت ندونستم از اول و فهمیدم که سید مرتضی هر وقت ادعای اجماع تزمونی میکنه، ادعای اجماع میکنه، من اجماع سید مرتضی میکنه، اگر من اجماع بر اساس قاعده لطف و حجت ندونستم و احراز کردم، این دومش آسون نیستم، و احراز کردم که شیخ طوسی هر جا ادعای اجماع میکنه بر اساس قاعده لطف، دیگه اون اجماع شیخ طوسی برام حجت نیست تا حالا نقلش حجت باشه. اگر من قائل شدم به این، اینو حجت دونستم، نقلش هم حجت دونستم، اینجا فقط نقل چنین اجماعی برای من ارزش نداره، بلکه حتی ادعای اجماع شیخ طوسی و سید مرتضی هم. چرا؟ چون من اینجا تمام دغدغم اینه که اینقدر از علما رو دور هم جمع کنم که ازش ملازمه قول معصوم در بیاد. لذا شیخ طوسی اجماعش مستقلن برای من حجت نیست، اما نشون میده که توی دوره ای همه علمای عصر بر مسئله واحد اجماع رو خیلی مهمه. حالا اگه بتونم اون عصر رو پیدا بکنم و اختلاف مشارب علمای اونجا رو بفهمم و ببینم واقعا توی مطلب با هم بر یک مطلبی متفقا نظر دادند، اون وقت از باب اجماع بر اساس قاعده حد شد، این برای من ارزشمند باشه. لمعه رو باز کن، اصلا همینطوری به صورت استخاره ای باز کن، دو تا اجماع در اولین مسئله، دو اجماع مخالف هم می‌بینیم.
سید مرتضی تتبع در اون همشون
نظر دادن،
لقب
شیخ
طوسی
همشون این نظر دادن، برخلاف اون نظر قبلی. بله اینم داریم. این هم سختی ملاکمون چیه؟ اگر ملاکمون شیخ طوسیه، ایشون میگه ثبوتن این امکان نداره، قطعا توی یکی از این دوتا اصل معصومی اظهار خلافی کرده، شاید به دست ما نرسیده. اگه ملاکمون اجماع تزمونیه تزمانیه، میگیم اونی که مجهول النسب توشه حجت. اگه ملاک اون اجماع حدسیه، حدسیه، میگیم هر دوش شاید، میگیم هر دوش حجت نیست، یا بگیم هر دوش به یه نحوی میتونیم یه قدر مشترک توش پیدا کنیم، سختیشون حدسی است. صغرای بعد بگیم که این مطلبی که میگی صغرای قاعده لطف نیست. نه این صغرا. حالا این چیو نشون میده؟ شیخ دوسی که شیخ طائف است که قرن پنج، این نشون میده در ابتدای شکل گیری فقه ما، فقه خیلی به کلام نزدیک بوده و این در استدلالات شیخ طوسی خیلی زیاده. و اگه همین الان لمعه شریف رو باز کنید میبینید که جاهای مختلفی بعضی از فقهای متقدم ها متهم به قیاس شدن. اصلا قیاس رو سرچ کنید توی لمعه. حالا ابن جنید که زیاد، چون قبلش سنی بوده بعدن شیعه شده، خیلی اصلا تقریبا همه جا باش مخالفن، خیلی از جا. اما حتی برای خود شیخ طوسی میگن این استدلال از کجا میارید؟ کی گفته اینطوری؟ در خود لمعه شهید ثانی گاهی از قاعده عدل و انصاف استفاده کرد که قاعده عقلی. در فقهای متأخر تقریبا لا عین ولا اثر از این کار. یعنی ما فکر میکنیم هر چی جلوتر رفتیم، واقعا اگه لمعه رو ببینید اینطوری توش هست، مثلا نقش عقل تقویت شده، نمیدونم مثلا با روی حوزه عقل کار کرده، حالی که اصلا اینطوری نیست. نقش عقل به تدریج در فقه ما تضعیف شد، نمیگم خوبه یا بده، اصل عقل هست. بذار مظفر بعدا اینجا میرسه، تو همینجا میفهمد، میگه یک مسئله شرعی ندارید که حکمش فقط عقل باشه. اینو یه بررسی بکنید، آیا هیچ حکم شرعی از باب طهارت تا باب دیات، اونو نگید که اونجا سیره و غلط شاره تایید کرد، اون که میشه امضا، عقل مستقل، هیچ جایی داریم که در این کتاب شریف لمعه یا امثال اینا، حالا جلوتر بعد از لمعه مخصوصا متأخر، ما مطلب فقهی رو داشته باشیم که عقل استنباطش کرده باشه. لذا کل بحث حسن و قبح عقلی، نه او تطبیقه، نه او نه حکم شرعیه، حکمه نه فتوا. ببین یعنی گفته آقا ضرر زدن مسلمین حرام، قاعده نفی سبیل داریم، ولا یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این قرارداد رژی بود، چی بود اسمش؟ قراردادتون رو تنباکو سبیل علی المؤمنین، مصداق این شما لذا دودون و تنباکو نکشید تا اونا برگردن برن خونه‌شون. این تطبیقه، خیلی هم خوب، اما حکم و عقل بگه. لذا اینا میگن کل مسئله حسن قبح عقلی که اینا در روزه مفصل با اشک زیاد توش خوندیم، یک مصداق تو فقه نداره. پیدا کنید یک مصداق، اما تو لمعه داره، تو شیخ طوسی داره، تو ابن ادریس داره، ابن جنید داره. حالا چرا این اتفاق افتاده؟
از حسن قبح عقلی استفاده کردن،
از قواعد مثل عدل و انصاف و حسن امثال اینها، مثل قاعده لطف و نقش روایت پررنگتر شد برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم.
همون عقل است، هم روایت
نه، اصلا عقل رفته خونه شد. خب نه، ظاهرش اینه، تو بحث اصولیمون زیاده، تو متأخر رو دارم میگم، الان بحثای اصولیش زیاده، توی فقه تقریبا خبری از این مطلب نیست. لذا مثلا کسانی مثل آیه علی دوستی نه الان میگن کار ندارم قضاوت میکنم جمله چقدر درست یا غلط ها، بحث داره که ما الان مثلا با یه نوع اخبارگری توی جریان اصولی مواجه. مثلا از اون ور خود دخالت عقل هم در استنباط مزنه خلط حقیقت و اعتبار داره. لذا هرچی هم جلوتر اومدیم احتیاط بیشتری کردیم که اون قواعد رو نیاریم اینجا، قواعد کاشفه از حقیقت رو نیاریم کارسازی کنیم توی فقه.
ولی ولایت
خود معلومه
که
الان اینا مثلا گفتن
قاعده احسان مثلا اینجا استفاده
می‌کنی، و پس کجا
من
سهرای قاعده احسان رو بگیرم؟ خب همین دیگه، بقیه همین رو گفتن، من قضاوت مثلا ارزش گذاری نمی‌کنم، نه حکم نکنیم این لحظه، فقط توصیف میکنیم الان. حکمش نیاز به تحقیق داره. توصیفش اینه که ما جلوتر که آمدیم نقش عقل، لذا واقعا در این رمعه در باب معاملاتش، حالا باب عبادات که مسئله دیگه، در باب معاملات آدم رگه های نقش عقل رو میبینه، بعد رگه هاشو در قبل شهید اول و ثانی پررنگتر میبینه. لذا اشکالاتی به این که آقا ملاک اینک تو خود بحث ارث، این که ملاک نداره حرفت، قیاس کردی نه به ابو حنیفه، به خود علمای شیعه زیاده در همین لمحه. یعنی اونا از قواعدی استفاده کردن که لزوما استفاده از روایت یا تنقیح منات و اینا نبوده. و من اوزه المصادیق، درسته این یه بحث قاعده کلی و اصولیه، همین بحث اجماعی که بین شیخ دوسی از کجا داره میارتش؟ از قاعده یه لطف داره میرسه به اجماع. شبه ابن قبم اینجا متولد شد، در دل علم کلام یه مشکلی وجود داشت، بعد گفتم اگر خبر باید بخواد حجت باشه اون مشکل کلامیه سر جاش باقیه و قبیحون علی المولا، که تو رو تعبد به چیزی بده که باش تفویض مصلحت میشه. ببین کلام خیلی چسبیده به فقه بوده. بعدا برای تحقیق کنیم که نقش علم اصول این وسط اصول چی کار کرده که اینا نیستن دیگه، اصول نقشش کجاست. بعد با اینکه اصول ما اینقدر فلسفی شده ولی تو فقه ما این بروزش زیاد نیست، نمیگم صفر، زیاد نیست. شیخ که تو اوج کنار گذاشتن عرض، بله شیخ با این خودش یه ارزشه. یعنی شاید متأخرین بگن ما قوه فهممون و استنباطمون از ادله اینقدر زیاد شد که دیگه نیاز به حرفا نداریم. ما با تنقیح مطالب و اصولیمون اینقدر دیگه میتونیم از اطلاقات و عمومات و تنقیح منات و دلیل الخطاب و فهم الخطاب و مفهوم الخطاب اینا استفاده کنیم، اصلا نیازی به حرفا نیست. لذا اینا میگن مقابل ظاهر شما داری میستی، مثلا آقایی که فلان، ای کاش من چند تا شما رو پیدا میکردم تو لومه بهتون میگفتم خیلی خوب شد. پارسال تو اون فقهی که با بعضی رفقا داشتیم چندین بار من تأکید کردم که این اینجا رو ببین، نقش عقل و جاش کجاست تو معاملات داره اینطوری بهش اشاره میکنه اینا همش. آره اونجا لذا این خودش نیاز به بررسی داره. حالا بعد اونایی که توی متأخر خواستن عقل و دخالت بدن از حرفاشون روشن فکری در اومد. مثلا تو مسئله بلوغ، حالا بلوغ ما دلیلم داره، ادله‌ای هم داریم که مثلا بلوغ دختر میتونه مثلا توی سن دیگه، حتی فیض کاشان همش قائل توی سن دیگه باشه. اما توی مسئله بلوغ، تو مسئله سفر و مسئله وطن و مسئله قصر صلات، کسایی که خواستن اونو دخالت نه، سه رفعه تو فضای روشن فکری. یعنی ببین تو باید حرفی که میزنی بتونه روی ادله سوار بشه. صرف این که دختر 9 سال امروز نوعا توان صومو نداره، این لا یدل علی این که تو تعیین کنی که سن تکلیف 15 سالگی یا 13 سالگی یا 12 سالگی، اون از کجا میاری؟ این سخته. یا این که حالا قصر، که حالا قصر خیلی جالب میشه، قصری که اون زمان تو احراز کنی آقا الان دیگه اصلا خستگی معنا نداره، طرف با هاون 4 ساعته چه میرسه لندن، او زمان طرف میخواسته مکه بره مدینه 4 ساعت طول میکشه، حالا کی گفته خستگی ملاکه؟ میدونم اونا خواستن اینجا یکم نقش عقل و دخالت نشه روشن فکری. حالا اونجا راهای دیگه داره، یکی از جاهای پرتلاطم فقه اونجاست. اصلا ببینید اونجا عنوانی به نام وطن به این معنا وجود داره، من شغل و سفر عنوان مستنبط فقه هاست یا خودش توی روایت وجود داره. بعد اونجا خیلی میشه کار کرد، شاید بشه، شاید نمیگم حکمی توش نیست، شاید بشه با خود دلیل نشون داد که بعضی از سفرها دیگه ملاک قصر رو نداره، شاید. ولی احدی جرأت به فتوای چنین چیزی نداره، چون که تو آسمونا دیگه اونجا تیربار میشه. آره همه اینا این استظهاره، این استظهاره، آفرین، عقل نیست. آره حالا عقل اگه بیا چی میشه؟ یعنی میخوام بگم این میگه دلیل اینطوری میگه. یا زکات که امام میفرماد کی گفته نصاب زکات فقط ایناست؟ کی گفته موارد مصرف زکات ایناست؟ کی گفته فقط برای شتر و گوسفند و خرما و کشمش و برنج زکات بدی؟ کجا خورما الان کجا بوده کشمش؟ الان مسئله دیگه ای مسئله است، اونا زکات نداره. اگه غرض شعار این بود که زکات تنظیم اقتصادی به وجود بیاره تو جامعه، با خورما و کشمش الان هر چی کشاورزه همشون هم زکات بدن. حالا اگه بگی غرض شعار اون بود، رفی تو مقاصد شریعه که مال اهل سنت. ها؟ خیلی سخته. اما یه دفعه میبینی که کل غرض شعار اونجا مختل شده. خب چی شد؟ به در خورد؟
آفرین.
خب میشه نظام.
به دلیل اینکه حجت نداریم کسی.
آفرین. حجیت معنای دیگه پیدا میکنه. خود شیخ و اینها هم حواسشون به این بوده که حجیت بر بله، لذا میشه فقه حکومتی اون وقت مدلش فقه. یعنی شما اون وقت یه نگاهی به نظام اقتصادی اسلام دارید، حالا همه روزه ها رو بخونید، نظام اقتصادی فلان فلان، آخر بعد بیای رو دلیل. ببین آیه احمدی، نمیشه از اونجا پرواز کنی یه دفعه خودتو بندازی رو این حکم، اینطوری نیست. باید توی دلیل جای پا برای اینکه تو افزایش بدی نصاب زکات رو یا موارد مصرفش وجود داشته باشه. آفه همونه. استفاده کنیم. خود شیخ چطوری حالا تو مکاسب سال دیگه میخونید، مکاسب محرمه، ایشون میگه بیع عیان نجسه حرامه دیگه. شما عین نجسشون چون مملوک نمیشه، بیعش هم نمیشه کرد. اما بیع ازره اگه برای کود باشه شما اشکال نداره بفروشش. بیع خون ما امروز داریم، خون که عین نجسه، ایشون یه ملاکی در میاره که اگر یه منفعت محلله مقصوده برای مترتب بشه، چرا تو مکاسب خیلی اینا جالب جلد یک خوبه از شیخ، اگه منفعت محلله مقصوده براش مترتب باشه میشه بهش کرد.
به نظر میاد
نه نه از خود حکم در میاریم، میفهمیم که اصلا ملاکی که شارع ممانعت کرده این بوده که لا یرغب فیه عادتا. کی میاد خون بفروشه؟ مگه دیوونه است که خون بفروشه؟ مگر بخواد خون خاری کنه؟ اما الان اگه خون نفروشیم تو دنیا، همه بخش زیاد تو بیمارستانا میمیرن. مگر بعضی اساتید بزرگوار طب خودمون جدیدن میگن مثلا خون نمیدونم تبش فلان بی بی کل نمیگه حالا اونم. آره خب خیلی هم میمیرن اگه الان خون، آقا انتقال خون رو ممنوع کن، هیچ دیگه فردا خیلی تو بیمارستان از تصادف از فلان فلان هم بمیرن. حالا تو برو درمونشون کن. خب
به نظر میاد اجتهاد به نظر نظر بدوی ها که اصلا همین در آوردن همین ملاک هاست. اگه قیل این باشه شما هر دو باید تو پا قرار باید
کسی همینه 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 درست
گاه هم به تعارض میخوریم و تعارض هم میخواییم با قواعد لحظی
و همه اونایی که دستشون نزدیک به جامعه شده این حرفا تو حرفاشون هست. همین نظرات های سیستانی رو ببینید، یعنی به نزدیک که بشین میفهمی که نمیشه اونطوری. اون نیست فقه. امام میفهمه توی نامه بای قدیری بله. که آیا امروز به سخت ترین جای فقه بحث وقفه، چون هوایی و زمینی و همه چی وقتی تو اینو وقف کردی دیگه کلن مال اون موقف و لحل برای هر کسی که وقف کردی. امام میفهمه فقط توی مسجد وقفی باشه، اصلا به صورت استفهام انکاری میگه آیا امروز اگه بخوایم بزرگ راهی بکشیم نباید مسجد خراب کنیم؟ وقفه، اصلا مال اونه این نسل، نسلن بعد نسلن مال اینه، اصلا لا یمکنه ینفکن، حتی خود واقف نمیتونه بیاد منفکش کنه، عقد لازم اونم چه لزومی؟ میشه خرابش کن بزرگ را بساز. ایشون میگه این مردم تو ترافیک بمونن؟ به این جمله یعنی چی؟ این جمله یه بار از عبدالکریم فلانی صادر میشه که اصلا میفهمی که لا یعرف الهر من البر از اجتهاد، هیچی نمیفهم، هیچ از مسئله اجتهاد و متن شناسی این آقا هیچی نمیفهمه. من براتون اینجا امضا میکنم یکی تو کتابش نشون میدم، شاید یکم فلسفه و عرفان فهمیده باشه، هیچ نمیفهمه. یه بار امامی که همه اینا رو یه دور زده میاد میگه که آقا مردم الان تو ترافیک وقتشون تلف بشه چون تو یه مسجد رفتی وسط اینجا درست کردی، اینطوری بسازیم مثلا خیابونو یا نه، یعنی میتونه وقفو خراب کنه. حاکم اینجا اصلا بر میداره اینو، اینا میشه چیز دیگه. لذا اگه اون فقه تو اجازه اینو نمیده، او وقت چطوری میخواد جامعه رو اداره کنه؟ بعد امام آخرش میفهمد اون چیزی که شما اسمش رو میذاری فقه فقط باید بریم توی غار باش زندگی کنیم. مال ایشون میگه طبق فرمایش شما باید تمدن امروز به کلی برچیده شود. بعد این تأثیر تو موسیقی داره، تأثیر تو شطرنج رو که امام میفهمه خیلی موثره. اصلا صورت خیلی از ببینید اینا خیلی لب مرز رو رفتنه ها، یعنی یکم یه این ورده رفته توی دل اونا، نباید اون بشه. یعنی بی دلیل حرف زنا، حرف رو هوا زنها اونا اون. یه ذره بیایی بر دیگه قفل میشه جامعه. لذا فقیه اینه دیگه، بعد در بعد بتونه جامعه اداره کنه. ببین اسلام، اسلام اگر حرفی داره برای جامعه باید مجموعه بیاناتش بتونه جامعه رو اداره کنه، اگه نداره خب آمن و سلام رو خونم. بعد نامه امام رو در استعفای بعضی اعضای شورای نگهبان تو سال 67 یا 8 برید یا 6 برید ببینید، یه منازعه با اینا با امام دارن، یکی از اینها از اعلام فعلیه خلاصشون کنه، یه بحثی با امام داره که آقا اینی که شما میگید این از فقه شیعه در امام میگه در میاد، ایشون آخر خداحافظی میکنه میگه من نمیتونم اینطوری کار کنم. اون نماد اون فقهیه که ببین نمیشه جلو نمیره با اون. آره نمیره دیگه، حق آف و اون چون آدم معتقد و مؤمنیه میره کنار، وگرنه وای میسه اونجا هوچیگری در میاد. خب من نمیتونم با این فضا کار کنم. این نشونه ایمان و تقواست. اما حالا از ایمان و تقوا بگذریم علمش. امام میفهمه خب اینطوری اگه بخواید نامه رو یادم بیاد فردا بیارم براتون. بخواید اینطوری حرکت بکنید اصلا سنگ رو سنگ در نمیشه. نمیشه هیچ قانونی تو مجلس تصویب کنیم. حالا مگه اصول و فقه امام چیه که اینا رو اجازه میده؟ 40 سال از انقلاب گذشته هیچ کی نمیدونه چیه. و آقای خویی رحمت الله علیه حاکم بلا منازع اصول قوم تمام شد. نه آقای بروجردی هم تازه، آقای خویی، آقای نائینی اشکال ندارم خیلی بزرگن. آقای خویی در شاگرد پروری و در تبیین مسائل نظیر نداره، 60 خورده سال نشسته با شاگرد پروری، بیشتر این همه تقریرات حسابی ازش موجوده، با یه ضابطه این همه آدم تربیت کرده حقش. اما از اون ور انقلاب اسلامی که با اون فضا با اون روی کرد اومده، اون تئوری که داشته یه حرفا رو میزده کو کجای حوزه است؟ نه تو پایه 1 میخونه، نه تو پایه 10 میخونه، نه تو پایه 12. یه الموجز میدونم که داره شوتش میکنه میاد میندازنش بیرون که حرفای امام توش بود. هیچ درس خارجم که مال نجف. یعنی شما میتونی طلبه بشی تا آخر خیلی هم انقلابی بمونی، امام دوست داشته باشه، ولی هیچی نفهمی از امام. که اتفاقیه که یه جای من رفتم یه باری بحثی بود که جای رسمی کشور، بعد یه بحثی کردیم اینا، بعد اون آقایی که اونجا بود اون طلبه روحانی هم بود، گفت مگه امام اصلا نوآوری داره توی فقه اصولش غیر از خطابات قانونیه؟ اصلا اون دیدگاه او این بود، پذیرفته بود که خبری نیست تو حرفای امام. حالا بعضی میگن فلسفی و عرفانی مثلا یه چیز، نه اصلا فقه اصولشه. خب با چه نظامی اون حرفا رو زده؟ نعوذ بالله بدون حجت که حرف نزده که. اگه میخواست بدون حجت حرف بزنه جونشو نمیدادی همه وسط یه همه دعوا و مصیبت، و کسی که مصباح الهدایه رو 28 سالگی بنویسه نمیاد تو 80 سالگی حرف بلا حجت بزنه. خب پس چیه اون نظام اصولی و اون نظام فقهی که ازش اون در میاد و میگه اگه فقه تو نمیتونه جامعه رو داره کنه بدون فقه شیعه نیست، فقه امام صادق نیست، یه چیز دیگه ایه. بعد از اون در ما هر چی ظاهر فقه روایت همین میگه انگار نخون اونه ظاهر نه این خونه اینه که تو عوض کن میفهم. بعد یکی از بزرگان به یه جایی میرسه در همین بحث اوامر تو اصول، در بحث طلب و اراده که امر چطوری و فاعل بالقصد و فاعل بالقصد تصور تصدیق و شوق و فلان، بعد گیر میکنه که خود تصور و تصدیق از کجا میاد؟ آیا اونا ارادی یا غیر ارادی؟ اگه بگیم ارادی دوباره همین سیل براشون طی میشه، اگه بگیم غیر ارادی میشه جبر. این بزرگ تو کتاب خودش تصریحا میرسه به جبر، آخرش میگه دیگه همینه دیگه، از شقی و شقی هم فی بطن امه روایت امام باقر یا امام صادق و سعید و سعید هم فی بطن. بعد اینجا که رسید یه کلمه فارسی داره تو کتابش، مرحوم آخوند خراسانی، قلم بدین، شاید تو سال 98 شاید اینجا براتون آوردم اونایی که با من اصول داشتن، قلم بدین جا رسید سر بشکست. امام بهش میگه قلم تو عوض میکرد کیو با این قلم رو بنویسی همش؟ مگه فاعلیت انسان فقط فاعلیت بالقصد؟ حالا این مدل از فهم اینو باید بریم دنبالش. این امروز شاید از فلسفه ما هم مهمتر، بدون فلسفه نمیشه اینو پیدا کرد، اما شاید از تحول در فلسفه هم مهمتر باشه. یعنی ما الان دستمون بسته شده در اتصال با منابع قرآن و سنت به نحوی که بتونه مشکل جامعه رو حل کنه. باز اینجا نگاه روشن فکری اینه، ببین مشکل جامعه چیه، چطور قرآن رو تفسیر کنی این حل بشه. ببین اینا ظاهرشون خیلی شبیه همه ها، ببین چطور قرآن تفسیر بشه این مشکل حل بشه. خب این که دیگه اصلا این کار سختی نمیخواد که دست هر لاابالی بدین توضیح. نه، او میگه نه، خود دلیل این ظرفیت رو دارد که این مشکل رو حل کنه. لذا توی فقیه روی دلیل شناسیت برو کار کن. آره، و این با نظام حضرات لا یمکن که پیش بیاد هیچ. بعد کل نظام اصولیشون رو به هم بریزن برای این، نمیشه. نه نظام بررسی سندیشون اون اجازه میده، نه نظام بررسی دلالیشون اجازه میده، نه نظام لفظ شناسی و حجیت ظهورشون اجازه میده، نه نظام، حالا حتی اینا دیگه کم و زیاد داره، و نه نظام حجت شناسیشون در باب حجت اجازه نمیده. حالا بعضی میگن نه، بعضی میگن آقا ناینیه. خود آقا نشده دیگه هنوز در نه، آقا چون اصول درس نداده، خیلی هم معتقد نیست، معتقدی که بعد تو خود فقه اصول درس نداده، این ضوابطه هنوز معلوم نیست. ولی بعد به عمل آقا که برآمده از فقه نگاه میکنیم و بعضی از این درس ها مثلا غنا و اینا که چاپ شد، اینو میبینیم که بله
خیلی
جامد شده. حالا اینو باید کار کنیم، اینو ببین آقا که رهبره، که اینو سپرده به حوزه که کار می کنه. رهبر فقط جمع کردن اثر روحانی خودش 48 ساعت در روز وقت میخواد. جدی میگم آقا، رهبر او یک وظیفه و شأنش اونه که خیلی هم سخته. ذهنتون بذارید مشغول یه جا باشه، ببینید یک کلمه میتونی درس بخونی، چه برسه که درس بدی و هم درس خارج در اون حد. اینا وظیفه حوزه بود و هست که اینا بره معلوم بشه بابا ما یه امامی داشتیم، یه فقهی داشته، آخه چرا همشو میشه فوجی به نجف؟ نمیگم اونجا بد، اونجا عالی، فوق العاده است، فقه جلو بردن، اصول جلو بردن، خیلی عالی. ولی خب این برام یه اتفاقی افتاده بود، آخه چرا اونو از بین میبرید؟ متاسفانه اصلا تاریخ انگار میخواست این اتفاق بیفته. شاگردای امام بعضی خب منحرف شدن، خیلیشون هم شهید شدن، آقا هم که رهبر شد، یا دو سه نفر موندن که اونا میزورشون چقدر تو حوزه، آی فاضل و آی سبحانی و آی مؤمن، یعنی اکثریت نبودن در حوزه برای تدوین نظر. وگرنه یعنی باز شاید یه مثلا کاری میشد برای این اتفاق انجام. خیلی خوب، حالا این ستا رو خوندم، حالا جلسه بعد ببینیم چقدر من عبارت شد. پادشاه چی؟ امام زمان مزدوته؟ امام زمان؟ او اصلا او شیوه خودشو داره، اصلا خودش او شرع شریعت نص واقعه، اون واقعه. ولی بله او حتما اینطوره که جامعه رو اداره خواهد کرد دیگه، و قطعا اتفاقات روز هم مؤثره. البته اون قضیه یک فوق‌العادگی داره، همه ابعادش و غیر عادی. اما طبیعتا امام زمان هم که نمیخواد، بله بقیه فکر میکنن که یأتی به دین جدید، چون اسلام رو نفهمیده بودن، اما خودشون میخواد هم اسلام رو اشراق. ان شاء الله. سلام علیکم.